أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که مرحوم آخوند مطالب مربوط به بحث اجزا را در یک مقدمه در دو موضع از مقصد و یک تتمه که به عنوان تنبیهات بحث مرحوم آخوند با تعبیر تذنیبان مطرح کرده است. در قسمت مقدمه اموری را متعرض شده ام که با بعد چهار امر می شود. با این چهار امر اون تعابیری که الفاظی که در عنوان نزاع ذکر شده معلوم میشه، توضیح نسبت اونها داده میشه و همینطور فرق این مسئله اجزا با مسئله مر و تکرار به مسئله تبعیت قضا للعدا هم معلوم میشه. عنوان نزاع در بحث اجزا این هست که الاتیان و بالمأمور به علا وجهی یقتضی الاجزا ام لا، اتیان مأمور به آیا مقتضی اجزا هست، اتیان مأمور به علا وجهی آیا مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست. خب در این عنوان چهار لفظ به کار رفته، چهار تعبیر به کار رفته، یکی اتیان به مأمور به، یکی علا وجهی، یکی اقتضا، یکی هم اجزا، چهارمیش هم اجزا هست. اون لفظ اول که اتیان به مأمور به باشه دیگه معنایش واضح هست، احتیاج به توضیح نداره. اتیان مأمور به یعنی عمل کردن به مأمور به امر، موافقت امر و انجام دادن عمل در خارج، این دیگه احتیاج به توضیح نداره. ولی اون سه تا لفظ که علا وجهی، اقتضا، اجزا، اینها احتیاج به توضیح داشت. مرحوم آخوند سه تا امر اول تا سوم رو برای توضیح این سه تا لفظ منعقد کرده است. در امر اول عنوان علا وجهی را توضیح می دهد. در این عهدا که امر اول باشه، از همونطور که از فرمایشات مرحوم آخوند استفاده میشه، سه احتمال در کلمه علا وجهی هست. این سه احتمال در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، یک احتمال اختیار شده و دو تا احتمال دیگه رد شده. احتمال اول در معنای علا وجهی یعنی اون کیفیت، اون خصوصیت، اون نهجی که مأمور به شرعاً و عقلاً باید به اون کیفیت عمل بشه. اون کیفیت معتبر در مأمور به حکم شرع یا به حکم عقل، هر دو. اتیان به مأمور به علا وجهی یعنی مکلف عمل را انجام بدهد به همون وجه مقرر عند الشرع و به حکم العقل. احتمال اول اینه. احتمال دوم اینه که مقصود از علا وجهی یعنی خصوص اون کیفیت و خصوصیت معتبر به حکم شرع در اتیان مأمور به، به طوری که قید عقلی و کیفیت عقلی را شامل نشه. احتمال سوم هم اینه که مراد از وجه همون وجهی باشه که در قصد الوجه گفته میشه، اتیان المأمون به علا وجهی یعنی به قصد وجه در انجام واجب. بعضی از اصحاب قائل به این شدن که قصد وجه لازمه، عمل واجب را به قصد وجوب باید انجام داد، عمل مستحب را به قصد استحباب. احتمال سوم در کلمه علا وجهی اینی که مراد از علا وجهی یعنی همون قصد وجه اگر عمل با قصد وجه انجام شد آیا مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست. مرحوم آخر در این امر اول فرمودن نه، مراد از وجهی همون احتمال اول هست که مقصود کیفیت و نهجی هست که مأمورون به باید به اون کیفیت انجام بشود شرعن و عقلن. در عنوان نزا که کلمه وجهی اومده مراد این هست، نه خصوص شرائط و اجزای شرعی. اون نهجی که ینبغی ان یعطا بهی علا ذالک النهج شرعا، یعنی همون اجزا و شرائط، اون کیفیت معتبر در اجزا شرعا، یعنی همون اجزا و شرائطی که شارع برای مأمور به قرار داده. اون نهجی که ینبغی ان یعطی بالمأمور به اون نهج عقلا، مقصود همون قیود عقلی معتبر در صحت العمل هست که قصد قربت از اونا باشه دیگه. بنابر مبنای مرحوم آخور و مبنای کسانی که اعتبار قصد قربت را در متعلق تکلیف به حکم عقل میگیرن و شرعا قائلن که قابل عقل نباشه، مرحوم آخور فرموده مراد باید همین احتمال اول باشه. احتمال دوم و احتمال سوم نمیتواند مراد باشد. احتمال دوم که مراد خصوص نهج معتبر شرعی باشه، مرحوم آخوند برای رد این احتمال دوم دو تا دلیل ذکر کرده. دلیل اول مرحوم آخوند اینه که فرمودن اگر در عنوان نزاع کلمه علا وجهی به معنای خصوص کیفیت معتبر به حکم شرع باشد، اگر این معنا باشه این قید از حالت احترازیت خارج میشه، قید توضیحی میشه، قید توضیحی میشه و هو بعیدون این که ما قید را هم بکنیم بر توضیحیت بعیده، چون ظاهر هر قیدی که در خطابی عقل می شود اینه که حالت احترازی داشته باشه، حمل بر توضیحیت خلاف ظاهر هست. چطور اگر وجهی به معنای خصوص معتبر شرعن باشد توضیحی میشه؟ توضیحش اینه به خاطر اینکه در اون لفظ اول این بود که اتیان به مأمورم به، اتیان به مأمورم به در مواردی که مأمورم به مشتمل بر اجزا و شرایط هست، اتیان به مأمورم به در جایی سر می کند که همه اون اجزا و شرایط رعایت شده باشه، ولی اگر رعایت نشده باشه دیگه عنوان اتیان المأمورم به سر نمی کنه. خب با توجه به این مطلب خود اتیان به مأمورم به در خودش این مطلب عقد شده که تمام شرایط و اجزای معتبر شرعی رعایت شده. با توجه به اینکه رعایت اجزا و شرایط یعنی کیفیت معتبر شرع از خود عنوان مأمورم به دست می آید، در خود عنوان مأمورم به نهفته است، کلمه علی وجهی اگر بعد از اون آورده بشه یک مطلب اضافه ای را دلالت نداره، طبعا قید توضیحی می شود. ولی اگر وجهی را به معنای کیفیت معتبر در عمل اعم از اعتبار شرعا و اعتبار عقلا بگیریم، اگر به معنای اعم بگیریم دیگه قید توضیحی نمی شود، چون اتیان به مأمورم به تنهایی در خود او از خود او به دست نمی آید که حتی کیفیت معتبر عقلی هم رعایت شده باشه. چون به دست نمی آید این کلمه علی وجهی بعد از اون آورده بشه موجب تغییر عنوان می شود، در جایی که مأمور به را با همه قیود و شروط با همه کیفیات معتبره انجام بدن، چه کیفیات معتبر شرعی و چه عقلی. پس دلیل اول اینه که اگر بله احتمال دوم مراد باشد یلزم توضیح بودن قید علی وجهی، به حال اینکه این خلاف ظاهر هست، بعید هست، لا یمکن التزام به او. ولی اگر علی وجهی به معنای اول باشد، وجهی به معنای اول باشد، توضیحیت در کار نیست، ظهور قید در احترازیت حفظ می شود. این دلیل اول بر رد احتمال دوم و تثبیت احتمال اول. دلیل دوم بر این مطلب اینه که فرمودن اگر مراد از وجهی خصوص کیفیات معتبره به حکم شرع باشد و شامل کیفیات معتبره به حکم عقل نباشد، مرحوم آخوند فرمودن طبق مبنای ما که قصد قربت از کیفیات عقلی اطاعت هست، از وجود شرعی مأمورون به نیست، لازم می آید که عبادیات کلن از عنوان نزاع خارج بشه، از حریم نزاع خارج بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در عبادیات غیر از شرایط معتبره شرعی، شرایط معتبره عقلی که قصد قربت باشه، اونم لازمه بنابر مبنای ما. خب وقتی لازم بود، معلوم هست که اتیان به مأمورون به با تحفظ بر قیود شرعی فقط بدون رعایت وجود عقلی، معلومه که موجب اجزا نمیشه دیگه، معلومه که عمل صحیح نیست. روی این حساب این عنوان اختصاص پیدا میکنه به توسلیات، شامل تعبدیات نمیشه. اگر وجهی به معنای خصوص کیفیت معتبر شرعی باشه، تعبدیات از عنوان نزاع خارج میشه، چون معلوم هست که بدون رعایت قیود عقلی با اختصار بر قیود شرعی، معلومه که عمل صحیح نیست و مجزی نیست. ولی اگر وجهی را شامل تمام کیفیات معتبره در عمل شرعاً و عقلاً هر دو بدانیم، نه دیگه، حتی بنا به مبنای ما هم اون تعبدیات داخل در محل نزاع می شود، مثل توسلیات. روی این حساب ما نمی توانیم احتمال دوم را اختیار بکنیم، چون عنوان نزاع باید جوری باشد، تعبیر وارد در عنوان نزاع باید جوری باشه که نزاع شامل همه واجبات باشد. وجه نداره که نزاع اختصاص به قسمی از واجبات دونه قسم دوم باشه. فرمودن من نهو یلزم خروج و تعبدیات ان حریم نزاع بناءن علی المختار که ما تقدم من ان قصد القربه من کیفیات الاطاع عقلا لا من قیود المأمور به شرعا. خب با این دو دلیل مرحوم آخوند احتمال دوم که مراد از وجهی خصوص قیود شرعی باشه، اجزا و شرایط شرعی باشه، را رد کرده. مونده احتمال سوم که مراد از وجهی همون وجه در قصد الوجه باشه، علی وجهی یعنی همون قصد الوجه. این احتمال را هم مرحوم آخوند با سه تا دلیل، با سه وجه احتمال سوم را رد میکنه. دلیل اول و وجه اول اینه که اصلا قصد وجه اعتبارش در نظر همه که ثابت نیست. بعضی از اصحاب قائل به اعتبار قصد وجه در صحت عمل شدن و الا معظم اصحاب قائل به عدم اعتبار هستند. معظم اصحاب قائل به عدم اعتبار قصد وجه هستند. قائل به اعتبار قصد وجه فقط بعضی از اصحاب در مقابل معظم. دلیل دوم اینه که اونایی که قائل به اعتبار قصد وجه هستن، اونها هم فقط در تعبدیات، در عبادات قصد وجه را معتبر می دانن، اما در توسلیات، در غیر عبادیات از واجبات دیگر که قصد وجه معتبر نیست، در مطلق واجبات قصد وجه را معتبر نمی دانند. در حالی که محل نزاع در بحث اجزا که اختصاص به عبادات نداره، بلکه شامل توسلیات هم میشه. همونطور که اختصاص به توسلیات نداره، اختصاص به عبادیات هم نداره. مطلق واجبات در محل نزاع داخل هستن. برای اینکه مطلق واجبات در محل نزاع داخل باشن، باید عناوین وجودی که ذکر میشه وجودی باشه که به لحاظ تمام واجبات هست. این دلیل دوم. دلیل سوم اینه که ولا قصد وجه معتبرم باشه، در همه واجباتم معتبر باشه و در همه واجبات معتبر باشه، پیش معظم هم معتبر باشه، ولی قصد وجه یکی از قیود معتبر در صحت عمل هست. وجهی برای خود قصد وجه در مقابل قیود دیگر موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، وجهی نداره که در میان قیود معتبر در صحت عمل فقط به قصد وجه اشاره بشه در عنوان نزاع. قصد قربت بالاتر از اونه دیگه، به قصد قربت اشاره نشه، به خصوص قصد وجه اشاره بشه، این وجهی نداره. ولو معتبر هم باشه، ولی آوردن این غید در عنوان نزاع و اون آوردن این خصوص این غید در عنوان نزاع وجهی نداره. لونسا فرموده وجه مقصود از وجهی در کلمه علاوه، مقصود از وجه در کلمه علاوه وجهی، وجه معتبر عند بعض الاصحاب نیست، ولل وجه المعتبر عند بعض الاصحاب، یعنی همون قصد و وجه نیست. چرا؟ فانه ما عدم اعتباره عند المعظم. اولا این همه قبول ندارن، فقط بعض در مقابل معظم، معظم قائل به عدم اعتبارم. و الا فی خصوص العبادات، این اشاره در دلیل دوم که اونایی هم که قائلن در خصوص عبادات قائلن، در خصوص نه در مطلق واجبات، لا مطلق الواجبات. علاوه بر این دو اشکال، دو دلیل، دلیل سوم اینه که لا وجه لاختصاصه به ذکر علا تقدیر الاعتبار، وجهی برای اختصاص خصوص قصد وجه به ذکر در عنوان نزاع وجود نداره. فرمودن بنابراین باید مراد از وجهی در عنوان نزاع معنای عام و جامعی باشه که همه قیود را شامل میشه، از جمله قصد وجه، در کنار بقیه قیود از جمله قصد وجه را علل قول به اعتبار او شامل بشه، نه اینکه در عنوان نزاع لفظ را جوری بگنجونن که فقط اشاره به بعض القیود داشته باشه. فلا بد من ارادت ما یندرج فیه من المعنا، با ما یندرج این قصد وجه این غیر در اون معنای عام، و اون هم همونیست که گفته شده که مراد از وجهی اون کیفیت، اون نهجیست که ینبغی ان یعطا مأمور به، به اون نهج لازم هست که مأمور به اون وجه انجام بشه. خب این فرمایشات مرحوم آخون در این امر اول که در میان این سه تا احتمال فرمودن متعین احتمال اول هست، در احتمال دوم را با دو دلیل رد کردن، احتمال سوم را با سه دلیل رد کردن. نسبت به فرمایشات مرحوم آخون در رد احتمال سوم که مراد خصوص قصد وجه نیست، با این ادله سگانهی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، این قسمت از فرمایشات مرحوم آخون جای اشکال و مناقشه نداره. وجوهی که ذکر کردن در اینجا برای رد احتمال سوم وجه تامی هست، دلیل تامی هست. ولی اون قسمت قبلی که برای رد احتمال دوم که مراد خصوص کیفیت معتبر به حکم شرع باشه فرمودن، در اون قسمت دو تا دلیل، همونطور که اشاره شد، دو تا دلیل برای معقون ذکر کردن برای رد احتمال دوم، دو تا دلیل ذکر کردن. دلیل دوم مرحوم آخون بر رد احتمال دوم دلیل دوم مرحوم آقون بر رد احتمال دوم، دلیل دوم این بود که بن علل بله عبادیات علل قول به عدم امکان قصد قربت در مأمور به که مختار مثل مرحوم آقوند هست از حریم نزاع خارج میشه، در حالی که عنوان نزاع باید طوری باشه که همه واجبات را من العبادیات به غیر عبادیات بر اساس همه مبانی، همه واجبات بر اساس همه مبانی باید داخل در حریم نزاع بشوند، وجهی برای خروج نیست. این دلیل دوم مرحوم آخون بر رد احتمال دوم دلیل تامی هست، اینم جای مناقشه نداره که عنوان نزاع باید جوری قرار داده بشه که همه واجبات رو بگیره روی همه مبانی، چه علال قول به اعتبار قصد قربت در متعلق تکلیف شرعن، چه علال قول به عدم اعتبار. اما دلیل اولی که ایشون ذکر کردن برای رد احتمال دوم، دلیل اول این بود که اگر احتمال دوم مراد باشد، خصوص کیفیت معتبر شرعی مراد باشد، یلزم توضیحیت به این خلاف ظاهر هست. دلیل اول مرحوم آقون این بود. این دلیل قابل مناقشه هست، یعنی مناقشه شده در کلمات، به این بیان مناقشه شده این دلیل، به این که این قید از اساس برای توضیح مطلب ذکر شده، حالت احترازی نداشت. چطور؟ به خاطر اینکه این قید در کلام مشهور ذکر شده که اونها قائل به اینن که قصد قربت در متعلق تکلیف شرعاً قابل اخذه، ممکن هست اخذ او در مأمورون به، با توجه به اینکه اونایی که قائل به اعتبار قصد قربت در متعلق شرعاً هستن در این حال در عنوان نزاع بعد از تعبیر مأمورون به، اتیان به مأمورون به، بعد از اون این کلمه علی وجهی را ذکر کردن، این نشون میده که این بعد نشون دهنده این هست که یعنی موجب این میشه که این قید وجهی حالت توضیحی پیدا کنه، چون عنوان مأمورون به شامل همه قیود میشه، حتی قصد قربت هم شامل او هم میشه دیگه. وقتی عنوان قصد قربت معکوز شرعن بود پیش این قائلین، عنوان یعنی کلمه مأمورون به، لفظ مأمورون به مشتمل بر این قید هم هست، مشتمل بر این اعتبار قصد قربت هم هست. با توجه به اینکه همه وجود در این عنوان عقص شده، دیگه کلمه وجهی معنای اضافه‌ای نخواهد داشت، دیگه معنای دیگه‌ای در بی نیست. روی این حساب اونایی که قائل مشهور که قائل به اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف هستن، در کلام مشهور این عنوان اومده روی حساب، مثلا در این تعبیر، حتی اونایی که به جای اتیان مأمورون به امر به شیء در اصل این را اختزا را به امر نسبت دادن مثل صاحب اصول، ولی در این قسمتی که یقتضی الاجزاء املا این تعبیر را کردن که امر به شی هل یقتضی الاجزاء اذا اتا بالمأمور به علی وجهی، مأمور به علی آوردن، کلمه مأمور به را علی وجهی هم بعد از اون آوردن، پس اینطور نیست. یعنی در حقیقت اشکال به مرحوم آخون اینه که این ذکر این قید از اساس بر توضیحیت و تأکید مطلب، منتها چرا این قید علی وجهی را ذکر کردن، چرا توضیح این بله ولو در کلمات نیومده، ولی توضیحش اینه چرا بنا در این عنوان کلمه علی وجهی را از باب توضیح ذکر کردن. دلیلش اینه، مبررش اینه که هرچند کلمه مأمورون به حقیقتا کسی بخواد این را ملاحظه بکنه در جایی صادق هست که تمام اجزا و شرایط مأمورون به رعایت شده باشه، مأمورون به در جایی صادق هست که کامل باشه، مشتمل بر همه اجزا و شرایط باشه، حقیقتا این دوره، ولی چون نوعاً مسامحه میشه به عنوان مأمورون به قد یطلق در مواردی که نقصی هم در مأمورون به هست، در عنوان نزاع برای دفع این توهم و که جا نداشت، ولی در این حال برای دفع این توهم توضیح دادن برای اینکه اینجا مسامحه در کار نیست، تا این قید را به عنوان توضیح ذکر کردن که اونچه محل بحث هست اتیان به مأمورون به نحو کامله. این کلمه علی وجیب در حقیقت بله توضیح بیشتر هست که مقصود از مأمور به در اینجا مأمورون به کامل هست، به تمام اجزا و شرایط هست. از روین حساب آوردن این قید از اساس برای توضیح و تأکید بر این مطلب، نفی توهم شمول نسبت به مأمورون به های ناقص و غیر کامل بود. خب با توجه به این که از اساس آوردن این قید برای توضیح بود، این که مراد دوم باشه یلزم توضیحیت، این اشکال حساب نمیشه، چون از همون اول بله از همون اول بنای بر توضیحیت در کار بود. روی حساب مرحوم ایروانی در تعلیق کفایه فرمودن که این احترازیتی که مرحوم آخون فرموده، این احترازیت رو مبنای خودش درسته و الا بنابه مبنای معروف که مرحوم ایروانی فرموده، مختار ما هم مبنای معروفه، همون مبنای مشهوره، بنابه مبنای مشهور که قصد قربت در مأمورون به قابل اخذ نیست، بنابه این مبنا معلومه که این وجیب قیدش قید توضیحی میشه دیگه. روی این حساب این توضیحیت و امری نیست که مرحوم آخون به او از او فرار بکنه برای اینکه این توضیحیت پیش نیاید، دلیل ذکر بکنه بگه که احتمال دوم کنار میره احتمال اول باید باشه. احترازیت مرحوم ایروانی فرموده این احترازیتی که اینجا برای این قید هست فقط رو مبنای مرحوم آخون درست میشه. احترازیت قید علی وجهی انما یتم علی مذهب المصنف فی کیفیت اعتبار قصد القرب فی العبادات و انه به حکم العقل لعجل تحصیل الغرض لا لدخلیف فی المأمورون به و اما ادامه داره البته عبارت و اما بناهن علی المختار طبعا للمشهور من اعتباره فی المأمورون به شرعا یکون القید لا محالت توضیحی لأن کل ما کان داخلا فی المأمورون به یشمله کلمه خود کلمه مأمورون به کل ما کان خارجا دیگه نه عقلا نه شرعا لزوم نداره. دون حساب هر چیزی که در مأمورون به معتبر باشه شرعا معتبره و عنوان مأمورون به همه اینها را شامل میشه. فاحترازیته علی مذهبه احترازیت قید وجهی علی مذهبه لا یستدعی به وجه احترازیته فی کلام من اداه و من یرا اعتباره فی المأمورون به شرعا. دون حساب این دلیل اول مرحوم آخون که برای فرار از توضیحیت، برای اینکه خلاف ظاهر من حیث توضیحیت پیش نیاید، ما باید مراد را احتمال اول بگیریم نه احتمال دوم، این دلیل تامی نیست. عمده ولی دلیل دوم تمامه، یعنی دلیل دوم که مرحوم آخون فرموده ما در عنوان نزاع باید لفظی بگذاریم که بر اساس اون لفظی که گذاشته شده در عنوان نزاع همه واجبات روی همه مبانی داخل در محل بحث بشود، با همه واجبات بنابر همه مبانی داخل در محل بحث بشه، این دلیل دوم برای رد احتمال دوم و تثبیت احتمال اول، دلیل دوم مرحوم آخون تمامه. ولو نتیجه میشه که ولو مشهور قائل به اعتبار قصد قربت در متعلق تکلیف عقلا هستند، ولی به هر حال در میان اصولیین کسانی هستند که قائل به عدم عقص در مأمور و به شرع هستند، مثل مرحوم واکون. در عنوان نزاع تعبیری که قرار داده میشه باید جوری بشود که علی جمیع المبانی همه واجبات در عنوان نزاع داخل باشند، هیچ کدوم از حریم نزاع خارج نشوند. و این امکان نداره مگر این که معنای وجیهی اعم از قیود معتبر به حکم شرع و قیود معتبر به حکم عقل باشد. این در نهایت فرمایش مرحوم آخوند در امر اول احد و ما که فرمود حتما باید مراد معنای اعم باشد مختار مرحوم آخوند تمامه، ولی به دلیل دومی که برای نسبت به رد احتمال سوم همه ادله مرحوم آخوند تمامه، نسبت به رد احتمال دوم به دلیل دوم مرحوم آخوند اعتماد می شود، او دلیلیت دارد برای اینکه مقصود از وجیهی را معنای اعم از شرعی و عقلی قرار بده، کیفیت معتبر شرعی و کیفیت معتبر عقلی قرار بده. این مربوط به عنوان لفظ دوم که کلمه علی وجهی باشه. لفظ سومی که در عنوان نزاع به کار رفته کلمه اختزا بود، عنوان این بود الاتیان بالمأمور به علی وجهی هل یقتضی الاجزاء ام لا، بله آیا اختزای اجزا را دارد، اتیان به مأمور به علی وجهی آیا اختزا دارد یا اختزا ندارد. مقصود از کلمه اختزا در عنوان نزاع چیه؟ مرحوم آخوند می‌فرماید در اینجا هرچند در بدو عام در کلمه اختزا دو تا معنا محتمل هست، یکی این که اختزا به معنای کشف و دلالت باشد، احتمال دوم اینه که اختزا به معنای تأثیر و علیت باشد. در بدو عام این دو تا احتمال در معنای اختزا هست، به خاطر اینکه رو و ما یطلق و یراد و از اختزا معنای اول که کشف و دلالت باشه، مثل اینکه گفته شده بود قبلا هم بحث شده بود که آیا صيغه الامر هل تقتضی الفور ام لا، یا هل تقتضی تکرار یا مثلا مره را. این که صيغه امر اختزای این معنا را دارد، اختزای در این موارد به معنای کشف و دلالته، که از این تعبیر میکنن به اختزای اثباتی. در بعضی از موارد هم کلمه اختزا به کار میره و مقصود از او تأثیر و علیت هست، نه کشف و دلالت. مثلا اگه گفته شده که النار مختزن للحراره، و معلومه که اختزایی در اینجا ربطی به کشف نداره. ولو در بدو عام اختزا به دو معنا به کار میره، به دو معنا در اختزا در مورد اختزا وجود داره، ولی در محل بحث عنوان اختزا که در برای کلمه اختزا که در عنوان نزاع ذکر شده است به معنای تأثیر و علیت است، نه به معنای اختزا و کشف. چرا؟ به خاطر اینکه از فرمایش مرحوم آخوند اینطور استفاده میشه که اختزای به معنای کشف و دلالت در جایی هست که اونی که اختزا به او نسبت داده می شود از سنخ لفظ باشد، ولی اگر اونی که اختزا به او نسبت داده می شود و می خواهد مختزی قرار بگیرد از سنخ لفظ نباشد، بلکه امر خارجی تکوینی باشد که به لفظ ارتباط نداشته باشه، اونجا اختزا را باید به معنای تأثیر و علیت بگیریم. در بحث اجزا هم عنوان نزاع این بود که الاتیان بالمأمور به هل یقتضی الاجزاء ام لا، خب در این عنوان نزاع اقتضا به چه چیزی نسبت داده شد؟ به اتیان نسبت داده شد، به صیغه که نسبت داده نشد. اگر اقتضا به صیغه نسبت داده بشه به معنای کشف دلالته، ولی چون اقتضا در عنوان نزاع به صیغه نسبت داده نشد، به اتیان نسبت داده شد، اقتضا به معنای تأثیر و علیته. فرمودن از ظاهر ان المراد من الاقتضا هاهنا الاقتضا به نحو العلیت و تأثیر لا به نحو کشف و دلاله. اقتضا به نحو کشف و دلالت نیست، و لذا نسب الى الاتیان لا الى صیغه. لذا نسبت داده شد به اتیان، نه نسبت به صیغه. نگفتیم که صیغه امر هل تقتضی الاجزا، گفت یا امر هل یقتضی الاجزا، گفتیم اتیان به مأمور به هل یقتضی الاجزا ام لا. پس اینجا چون اون طرف اضافه اقتضا اتیان هست که فعل محقق در خارج هست، فعل خارجی هست، حتما باید اقتضا به معنای علیت باشد نه به معنای کشف و دلالت. مرحوم آخوند که این مطلب را فرمود، مستشکل اشکال میکنه که اشکال مستشکل و جواب اون را مرحوم آخوند در قالب انقلت و قلت بیان فرمودند. اشکال مستشکل اینه که بله همونطور که قبلا هم اشاره شد، اصل بحث اجزا غیر از مقدمه و تتمه، اصل بحث اجزا در دو موضع هست. موضع اول اینه که اتیان به مأمورون به هر امری آیا از خود اون امر مجزی هست یا مجزی نیست. اتیان به مأمورون به اختیاری واقعی از خود همون امر واقعی اختیاری مجزی هست یا مجزی نیست. این موضع اول از بحثه که مرحوم آخوند این را به تعبیر موضع اول مطرح کرده. موضع دوم از بحث که مشتمل بر دو مقامه اینه که آیا اتیان به مأمورون به امرن مختزی اجزای نسبت به امر آخر هست یا نیست، که دو تا مقام مرحوم آخوند قرار داده که مقام اولش اینه که اتیان به مأمورون به اضطراری آیا مختزی اجزای نسبت به مأمورون به اختیاری هست یا نیست. مقام دومم اینه که اتیان به مأمورون به بله ظاهری مختزی اجزای از مأمورون به واقعی هست یا نیست. خب اصل بحث اجزا در دو تا مقام مطرح شده. مهم از بحث اجزا هم اون مقام، اون موضع دومه که مشتمل بر دو مقامه، که مقام اولش مربوط به اضطراری، مقام دومش مربوط به این. این که اقتضا به معنای تأثیر و علیت باشه اشکال مستشکل اینه، این قول اینه که اقتضا به معنای تأثیر و علیت باشه به لحاظ موضع اول از بحث اجزا که آیا اتیان به مأمورون به کل امرین مقتضی اجزای از همون امر هست یا نه، به لحاظ این موضع از بحث جا داره که اقتضا به معنای به نحو تأثیر و علیت باشه. ولی به لحاظ موضع دوم از بحث اجزا که مشتمل بر دو مقام هست و مهم از بحث اجزا هم موضع دوم هست، به لحاظ موضع دوم از بحث اجزا اون چه که حقیقتا محل بحثه جای بحث داره اینه که آیا دلیل امر اضطراری، دلیل امر اضطراری که دلالت بر ثبوت امر اضطراری دارد به نحوی دلالت دارد که موجب اجزا بشود، یا به نحوی دلالت دارد که موجب اجزا نباشد. به نحوی هست که یفید الاجزا یا به نحوی هست که لا یفید الاجزا. خب در اونجا اونی که حقیقتا جای بحث داره اینه. ولو از اتیانم اگه در اتیان، در اینکه اتیان به مأمور به اضطراری مقتضی اجزا هست یا نه حرفی از اون زده بشه و بحثی از اون بشه، ولی ریشه بحث در اینه. حقیقت بحث بله مصب اصلی نزاع در اینه که آیا لسان امر استراری به نحوی هست که اقتضای اجزا رو بکنه یا نه. حالا این که به نحوی که یک تعبیر مرحوم آخوند در این قول اینه که به نحوی که یک تزل اجزا یفید الاجزا، مقصود از نحوه یعنی آیا دلالت میکنه برای این که این مأمورون به استراری واجد تمام ملاک مأمورون به اختیاری هست که اگه واجد تمام ملاک باشه یک تزل اجزا، مثل اون تعبیری که در روایات تیمم هست که تیمم یکوی که اش سنین، مثلا از مثل این تعبیر رب الما رب التهور یوزی که اش سنین یا اشین سن مثلا. اونی که مهمه اینه که آیا در مقام دلالت این دلیل امر استراری به نحوی هست که دلالت بکند بر این که مأمورون به استراری واجد تمام ملاک هست، تمام ملاک اختیاری هست، فیفید الاجزا، یا به این نحوی. و وقتی به ملاحظه اون نقطه اصلی بحث که مهم در بحثه که موضع ثانی هست، ما باید اختزا را به نحو کشف دلالت معنا بکنیم، نه اینکه اختزا به معنای به نحو تأثیر و علیت باشه. بله به لحاظ موضع اول این فرمایش شما جا داره که اختزا به نحو تأثیر و علیت باشه. این انقلدی است که مستشیر در اینجا داره. مرحوم آخون از این انقلد جواب میده، فرمودن که این که در اونجا محل اون حقیقت بس در موضع ثانی در این هست که در استراری که در ظاهری در این هست که آیا اون معمول به ظاهری یا اختزا یا استراری واجد ملاک هست یا نه، اینو ما انکار نمی کنیم، ولی این منافات نداره به این که اون بحث اصلی که در موضع ثانی هست در اختزای به نحو تأثیر و علیت، چون در حقیقت میخواییم اونجا هم همین بحث کبروی رو مطرح بکنیم که اتیان به معمول به استراری موجب و مؤثر در اجزای نسبت واقعی هست یا نه. ولی در اونجا اون بحث کبروی یک مبتنی بر یک بحث صغروی هست که آیا از امر به معمول از دلیل معمول به استراری استفاده می شود این مطلب یا نه. این که در اونجا در بحث کبروی علاوه بر بحث کبروی یک بحث صغروی وجود داشته باشه و که در حقیقت مسبب اصلی نزاع او باشه، اون موجب نمی شود که ما نزاع اصلی را در مقصد در موضع ثانی از اون حالت کبروی بودن خارج بکنیم و بگیم به حسب نزاع کبروی جای بحث نیست. نه، اونجا هم جای بحثه که آیا اتیان به مأمورون به استراری یعنی همین آوردن در خارج تیمم، نماز با تیمم خواندن مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست. به لحاظ بحث کبروی بحث در اونجا جا داره و به لحاظ بحث کبروی مقصود از اختزا همون تأثیر و علیت، نه اینکه کشف و دلالتی باشه. ولی بله در اینجا این بحث کبروی ممکنه متأثر از یک بحث صغروی باشد که آیا دلالتی در دلیل امر استراری و یا دلیل امر ظاهری وجود داره بر اشتمال بر تمام الملاک یا دلالت وجود نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.